أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب قربه می فرماید مسئله 95: اذا لم تف اترکتو بالاستیجار من المیقات لکن امکن الاستیجار من المیقات الاستراری کم مکه او ادن الهل وجبه. نعم لو دار الامر بین الاستیجار من البلد ابل میقات الاستراری قدم الاستیجار من البلد و یخرج من اصل ترکه لانه لا استرار للمیت مع سعت ماله. مسئله که اینجا مطرح میکنند این است که این میت مرده، ترکه‌ای که ازش مونده کافی برای حج بلدی که نیست، هیچی برای حج میقاتی هم کفایت نمی کنه. اما فقط یه راه داره و اون این که از ادن الهل، مثل ارزم بزرگتون که میقات داخل مکه الان واقع شده، تنعیم، مثل تنعیم، یا از خود مکه یه کسی اونجا محرم بشه این کارا رو انجام بده، یه پول کمی میگیره، نمیخواد میقات از جحفه باشه یا از شجره باشه. آیا در اینجا واجب هست از میقات اضطراری برای این حج به جا آورده بشه؟ از میقات های اختیاری پولش نمیرسه، میقات اضطراری کفایت میکنه یا نه، واجبه یا نه؟ مرحوم صاحب قربه می فرماین بله واجبه. اینجا اگر هیچ راهی نداره برای میقات اختیاری، اینجا از میقات اضطراری که پولش کمتر میشه میتوانه اینو واجب انجام بده و صحیحه و ذمه‌اش فارغ میشه. بعدم حالا می فرماین که در اینجا، حالا شاید تناسبم نداشت این فرمایش زیل ایشون، اما یه کمکی در مقام استدلال به ما میکنه که اگر ام دایر بشه بین میقات، مثلا اگر این حج براش بخوان به جا بیارن، این خب حج بلدی ممکنه اما پولش خیلی میشه، از ورثه کم میشه، پولش خیلی میشه. میقات به اصطلاح حجی از میقات اختیاری هم ممکن نیست، راه نداره هیچ. دوران امر بین حج بلدی یا میقات اضطراری. میقات اضطراری خب پولش کمه، برسه بیشتر میبره. ایشون میفرماین اگر پول میرسه حج بلدی رو به جا بیاره، ولو اینکه این از ورثه کم کنه، چون معونه این حج از اصل مال دیگه، از اصل مال به ورثه هم صدمه میخوره، این بلدی رو به جا بیاره و اینجا میقات اضطراری کفایت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه عنوان اضطرار اینجا صادق نیست، لا اضطرار للمیت مع سعت ماله. اینجا قصه بر میگرده به مسئلهی که در باب حج داریم، که اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مسئله اشکالی دارن. در همونجا مسئله عبارت از این است که روایاتی داریم و نصوصی که اگر شخصی میقات رو رد کرد و محرم نشد، میقات رو رد کرد، حالا رد کردنش نمیشناسه میقات رو، جهل بوده، یا یادش رفت میخواد بره مکه، میخواد حج به جا بیاره، از میقات رد شد، از مسجد شجره یا تنعیم، محرم نشد، فراموش کرد یا جهل داشت. البته در این مسئله عده ای از آقایان فقها آمدن عمد رو هم و علم رو هم اضافه کردن در اینجا. حتی اگر علم داشت که میقاته باید محرم بشه، اما سرشو انداخت پایین و بدون احرام رد شد، عمدن اینم شامل میکنه، مشمول میدانند. حالا وقتی میقات رو رد کرد، رفت جلو، حالا توجه کرد که ما حاجی هستیم یا پشیمون شد، اینجا میفرمایند اگر میتوانه برگرده به میقات، برگرده به همون میقات اختیاری دوباره. اینجا مرور از میقات بدون احرام خب گناهه، این گناه مرتکب شده، برگرده از میقات اختیاری دوباره محرم بشه بیاد. این در اونجا هست در اون روایات. و در اون روایات یه نکته هست که اگر نمیتواند، نمیتواند یعنی زمان و فرصت برای رسیدن به حج کمه، بره میقات اختیاری و برگرده فرصت حج از دستش میره، یا نه پول نداره کرایه بده بره، پول نداره، یا ضعف بدنی داره جون نداره بره، اگر نمیتواند برود، اینجا فرمودند از میقات اضطراری محرم بشه، یا مکه یا عدل‌حل. از میقات اضطراری، اونجا میقات اضطراری در نصوص ذکر شده و بعد در همونجا این مسئله عنوان میشه که اگر این آقا این هم نتوانست من محله محرم بشه، از همون جایی که توجه پیدا کرده یا نسیانش برطرف شده از همونجا محرم بشه. این رو ما داریم. مرحوم صاحب عربه میخوان اینجا از این ادله و نصوص و روایات که بعد مفصل ذکر بکنیم که آیا عامد رو میگیره، عالم رو میگیره، در مورد جاهل و ناسی این روایات دلالتش مسلم و مورد فتوای هم است که اگر مرور کرده از میقات باید برگرده، اگر نمیتواند در اینجا بره سراغ مباقیت اضطراری مثل مکه یا عدل‌حل، سراغ اینها بره. اگر نمیتونه به میقات بلدش برگرده مثل شجره یا تنعیم یا امثال اینها، خب اینو در اونجا میگن. مرحوم صاحب عربه میخواد اینجا استفاده کنه که وقتی که شخص تمکن نداشت از ادراک میقات اختیاری، وقتی تمکن نداشت، تمکن نداشت یعنی میشه مستر، عنوان مستر برای صدق میکنه، مثل کسی که از میقات اختیاری عبور کرده بدون احرام رد شده، بعد رسیده یک جایی یادش آمد، این اگر میتوانه برگرده، اما اگر نمیتوانه، این نمیتوانه یعنی مستره. مستر از چه جهت؟ از جهت وقت، زمان حج میگذره، از جهت پول تمکن برگشت نداره، از نظر بدنی توان برگشت نداره، به قول معروف هر کدام از اینها باشه، اگر مستر است و نمیتوانه برگرده، اینجا از میقات اضطراری استفاده کنه. این عنوان مستر را مرحوم صاحب عربه اینجا درست میکنه و بعد این رو تطبیقش میده بر مانحنفی. در مانحنفی شخص اینجور نیست که از میقات اختیاری عبور کرده باشه، این تو شهر خودش نشسته، ورثش نشسته، خودش که مرده ورثش هم تو شهر خودشون نشستن، اما عموم این معنا، یعنی استفاده این نکته، عموم این معنا که اگر توان برگشت به میقات اختیاری نداره، از میقات اضطراری کفایت میکنه. اینو صاحب عربه این قاعده رو ازش در میاره که مع عدم تمکن من المیقات الاختیاری از میقات اضطراری استفاده کنی. اینجا هم این آقا پول نداره براش از میقات اختیاری محرم بشن، وقتی پول نداره مثل حجم در گردنشه، این مستره، اینجا این هم از میقات ارزم بزرگتون که اضطراری استفاده کنه. این بیان صاحب عربه است. و اون زیده که صاحب عربه دارن که عرض کردم کمک به استدلال میکنه در اینجا، ولو خود این خیلی ربط شاید به مسئله نداشت، این است که صاحب عربه این معنا رو مطرح میکنه که اگر این پول داره، منتها برسه حساب میکنن، اولا حج بلدی وصیت نکرده، حج میقاتی هم کفایت میکنه، پولم داره، اما حج میقاتی ممکن نیست، فرض این حج میقاتی ممکن نیست، حج بلدی ممکنه، حج از میقات اضطراری هم ممکنه، از داخل مکه، از تنعیم مثلا، از اونجا ممکنه. خب اینجا اگر بخوان حج بلدی براش به جا بیارن پولش خیلی میشه، براسه ضرر میکنن دیگه. در اینجا حج بلدی هم که واجب نیست بر فرض. اینجا مرحوم صاحب عربه میفرماین نخیر، اینجا حج از میقات اضطراری کفایت نمیکنه. چرا؟ میفرماین لعدم کونهی مسترن. لعدم کونهی مسترن یعنی مبنای استدلال صاحب عربه در اینجا این است که کسی که امکان و پول نداره که حتی از میقات اختیاری محرم بشه، این مستره، حج هم به گردنش مستقره، مستره برای به جا آوردن حج، ولذا از میقات اضطراری کفایت میکنه. این استدلال مرحوم صاحب عربه است. در همین نقطه اینجا مرحوم آقای خویی اشکال میکنن، کسی دیگه حرف نداره. حالا مرحوم آقای بروجردی هم یه حاشیه‌ای دارن که عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی همینجا میان اشکال میکنن، میفرمایند که تعجب از صاحب عربه است که روایات و نصوصی که وارد شده انما ورده به نسبه الى خصوص کسی که مرور از میقات کنه بدون احرام. موردش اینجاست، از میقات اختیاری مرور کنه بره، یادش نباشه یا جاهل باشه بد بفهمه، اونجا میتونه برگرده، باید برگرده، نمیتونه برگرده بره عدنالهل، یا اگر نشد در محل و امثال اینها. این موردش اینجاست. این چه کار داره به آدمی که این مرده و رسشن تو شهر خودشون نشستن، اینا بیان از میقات اضطراری مستر صدق بکنه، از میقات اضطراری هم محرم بشه، محرم بشن، ربطی به اونجا نداره. اصلا مورد روایت اطلاقی نداره اینجا رو بگیره، اطلاق نداره که شما هر کسی که نتوانست از میقات اختیاری استفاده بکنه، این بیاد از میقات اضطراری به اصطلاح محرم بشه. این اشکال ایشونه. اشکال ایشون وارد نیست و حق با مرحوم صاحب عروه و اعلام محشیست که اینجا همه موافقت با ایشون کردن، یعنی هیچ کس مخالفت با ایشون نکرده در این معنا. چرا؟ برای اینکه درسته مورد روایت جایی است که شخص مرور از میقات بکنه بدون احرام، مورد اینه. اما یه سوال، مورد مخصص، مورد روایت تخصیص میزنه که این حکم مختص همین جاست؟ ما همچین چیزی نداریم که مورد مخصص باشه، مورد اینه. اما نقطه‌ای که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه برای استدلال دست گذاشته حکم مسئله است. یعنی این آقا که مرور کرده از میقات جهلن، عرضم به حضورتون که نسیانن، متوجه شد ولو خیلی هم رفته، برگرده به میقات خودش، این از اونجا محرم بشه. اما اگر نمیتوانه، یعنی حکمی وارد شده به نسبه الى من لا یتمکن من الوصول به میقات اختیاری، وقتی نمیتوانه استرار داره، استرارم عرض کردم استرار اونجا مطلقه، یک وقت هست که وقت حج زیقه میگذره اگر من برم میقات و برگردم، نه پول ندارم، اینجا کرایه میخواد، ماشین میخواد، من پول ندارم برم، پیادم نمیتونم برم، ضعف بدنی هم داره، اگه بره هوا گرمه، حالش به هم میخوره، مستره. ولذا اینجا مرحوم صاحب عروه روی این نقطه حکم دست گذاشته، کاری به مورد روایت و مورد نص نداره، که ان من لا یتمکن من الرجوع الی المیقات، اعم است از این که من لا یتمکن من الرجوع الی المیقات بعد المرور عنه بلا احرام، او من لا یتمکن من الاحرام من المیقات الاختیاری رأسن. این رو عام گرفته و این استظهاری است که از اون روایات برمیاد و فتوا هم برش هست، فتوا هم هست. ولذا مرحوم صاحب عربه این فرمایش رو دارن در این مسئله و فرمایش هم قویه، یعنی استظهار قویه. بله جای این اشکال که آقای خوی میفرماین هست، اینجا مورد این نیست، بله مورد روایت اینجا این نیست. مرحوم صاحب عربه هم میخواد استظهار بکنه از روایاتی که در اون مورد آمده، اما مورد که مخصص نیست، مورد نمیتونه حکم رو خاص بکنه به اون موضوع خودش. نه مورد خصوصیت نداره، اما حکمی که در اینجا امر میشود به کسی که لا یتمکن من الرجوع الى المیقات الاختیاری، از میقات اضطراری محرم بشه. فقط کاری که ایشون انجام میده این حکم رو تعمیم میده به مقتضای استظهار از این روایات که این حکم مال کسی است که لا یتمکن من ادراک المیقات الاختیاری. لا یتمکن اینم اینجا که واقع شده لا یتمکن مستره، این فرمایش مرحوم صاحب عربه و این هم اشکال مرحوم آقای خویی به ایشون هست که از نظر ما این اشکال قابل جواب دادنه. فرق نه، ببینید اینجا مال کسی است که حج میخواد به جا بیاره، کسی که میخواد حج انجام بده حج خودش باشه، متبرع باشه، نایب باشه. این آدم آمده از میقات عبور کرده جاهلن، حکمی که اونجا هست شامل همه اینها میشه، تفاوت میکنه. توجه کن اما اگر این معذوریت پیش آمد، شما نایب گرفتید اجازه فرمایید نایب گرفتید، شما رفت اونجا وسط کار سکته کرد، سکته مغزی فلج افتاد، اما این رو میتوانه نایب بگیره که طواف رو انجام بدن، اصراریه دیگه، این مال خودش که نیست. آیا این نیابت شما درسته یا درست نیست؟ بله درسته. اجازه فرمایید ببینید باشه اجازه فرمایید این ببینید این آمده، بله از اول او بحث اینه، من میدانم این آدمی که میفرستم برای حج یک کسی است که اینجا میخواد بره مرور کنه از میقات بدون احرام، نایبش نمی کنم، اما شما علم و عمد رو بذارید کنار، این نائب رفت، مثل حالام نبود که همه چیز واضح باشه و تابلو و راهنما و کاروان و اینا، سابق اینجور نبوده، این رفت وسط راه گم و گور شد، گیج و بیج شد، بعد یه وقت متوجه شد که فرسنگ ها از احرام گذشته، محرم هم نیست، خب اینجا چه کنه؟ نایبم هست. ببینید حالا شما اینجا مثال رو بیارید، اینجا ببینید، اینجا رفت جلو متوجه شد، این آیا نیابت باطله؟ آیا حجش باطله؟ وقتی امام در اینجا میان و این حج رو تصریح میکنن، میگن بسیار خوب این فرسنگ ها، اون فرسنگ هام که عرض میکنن گاهی مسجد شجر است که 400 کیلومتر تا مکه، این 300 کیلومتر آمده گم و گور بوده، نمیدونسته، توجه نداشته، مسئله بلد نبوده. خود ما تو کاروانهای امروز گاهی برخورد کردیم به کسانی که تو مکه ارزم وارد مکه شدین با کت و شلوار و مرتب بیان جلو آدم، این محرم نشدی، نه من احرام چیه کجا چی، جاهل به مسئله است. خیلی خب حالا حالا بسیار خب حالا اجازه فرمایید، حالا اونا که میپذیرن، حالا ما فعلا با اینا کار داریم، اما در این مسئله از همین اعلام عصر، یعنی تمام کسانی که حاشیه زدن بر عربه از وقتی عربه نوشته شده تا به امروز، هیچ کس مخالفت با این بیان صاحب عربه اینجا نکرده، فقط آقای خویی در اینجا مخالفت میکنه با این اشکالی که عرض کردیم، و مرحوم آقای بروجردی یه حاشیه‌ای داره، ایشون میفرمایند در این جور موارد بهتر این است که کسی رو نایب کنن که اون مکه یا ادنى الهل میقات اصلیشه، از اهل اونجا باشه، این احتیاط رو آقای بروچرده میکنه. تو ذهنم هست برهم آقای گلپایگانی هم از ایشون تبعیت میکنه در همین احتیاط در حاشیه اوربه و امثال اینها. همین رو ما داریم، اما اصل مطلب رو پذیرفتن که اینجا کسی که مرور از میقات کرده بدون احرام و رد شده، حالا رد شده، الان که رد شد چه بکنه؟ کسی که میتوانه برگرده دوباره به میقات اختیاری، وقت داره، پول داره، قدرت داره، که هیچی، او فقط یه گناهی کرده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. قصه مال جاییست که نمیتونه برگرده. کسی که نمیتونه یعنی مستره، توانستن میشه با جون کندن. این باید بدو بدو با چه سرعتی بره که زمان حج از دستش نره، به اضطرار میفته. پول نداره، باید پیاده بره، به اضطرار میفته. اینجا هوا گرمه، ضعف بدنی داره، به اضطرار میفته. اضطرار دیگه در اینجا. مرحوم صاحب اوربه کاری که در اینجا کردن میفرمایند اون کسی که مرده حجم به گردن میشه. اینجا میقات، حج میقاتی هم کفایت میکنه، اما پول حج میقاتی هم ندارن. اصل مسئله اینه، پول حج بلدی که نیست چی، پول حج میقاتی هم ندارن. آیا حج از میقات اضطراری کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ مثل مرحوم آقای بروجرده میگن اینجور موارد برن اونجا، به قول معروف بسپرن اونجا. یک کسی که میقاتش ادنى الهله یا اهل مکه که میقاتشون مکه است، امثال اونها، اونا رو رایب کنن. خب این خوبه، اما احتیاطه. ایشون نمیفرماین واجب، یلزم، احتیاطه. اما این فرمایش مرحوم صاحب اوربه که اضطراری که در اونجا هست قابلیت صدق دارد بر کسی که لا یتمکن در قضاء حج از میقات اختیاری، اینجا میقات اضطراری کفایت میکنه. ولذا اینجا مثل مرحوم آقای خویی فتوا میدن که اگر حج بلدی ممکن نیست، پول نداره، حج میقاتی هم ممکن نیست، پول نداره، فقط حج از میقات اضطراری کافیه. این کافی نیست و امر به حج ساقط میشه، یعنی امر به قضا ساقط میشه در اینجا. هیچی دیگه، مثل کسی که اصلش پول نداشه چی. اما مرحوم صاحب اوربه و همه محشین غیر ایشون، همه محشین یعنی همه اونایی که حاشیه به اوربه زدن از زمانی که اوربه نوشته شده تا به امروز، همه این فرمایش صاحب اوربه و صدق عنوان مستری که در اون روایات نسبت به من مر عن المیقات هست، نسبت به اینجا پذیرفتن. این مسئله هازا تمام الکلام در این مسئله. خب حالا قبل از اینکه مسئله بعد رو شروع کنیم، ایام فاطمیه هستیم. این فاطمیه دوم آغاز میشه از فردا و درس هم طبعا تعطیل هست تا روز شنبه. این فرمایش منسوب به امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هست که صبت علی مسائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. مصیبت صدیقه کبرا سلام الله علیها خیلی سنگین بود برای امیرالمؤمنین. سنگینه این مصیبت رو از بعضی قضایایی که بعدن اتفاق افتاده انسان در میابه. در یکی از جنگ ها بود، کجا یک کسی نشسته بود نزدیک امیرالمؤمنین، آقا موهای سفید تو موهاشون پیدا شده بود. سوال کرد که آقا چرا خضاب نمی کنید شما؟ خضاب که مستحبه، چرا خضاب نمی کنید؟ تنابه گیرید به محاسنیتون. حضرت جمله فرمودن، فرمودن خضاب کردن مال کسیست که عزادار نباشه. ما بعد از فاطمه زهرا هنوز از عزاب بیرون نیامدیم. و این اون چه که بر صدیقه کبرا گذاشته تا اون آخر، یعنی اون لحظه‌ای که شمشیر به فرق امیرالمؤمنین آمد، این پیش امیرالمؤمنین حاضر بود. این عزا عزایی بود باقی، یعنی قل یا رسول الله عن صفیته کالصبری، که مرحوم شریف رضی هم نقل میکنه در این نهج البلاغه. این خیلی عجیبه، آخه صبر اون هم نسبت به امیرالمؤمنین، آدمی که میدانیم چجور صبر کرد و بعدها خودش از صبر خودش وقتی تعبیر میکنه صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجاع، این تعبیرات اینجوری دارم. یا اونجا اون مرد وقت خلافت ایشون بود، میخواست نماز جمعه بخونه، پاشد نماز بخونه، یه کسی داد زد یا علی صبر کن، بعد مظلوم واقع شدم، نمازش رو نگه داشت. اون فرد آمد وقتی قصهشو گفت فرمود اما من از تو مظلوم ترم، بیش از اینها به من ظلم شده، بیش از اینها به من ظلم شده. و اون بالاترین ظلمی که به امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه شد، اون ظلمی است که فاطمه زهرا هم در اون راه شهید شد. اون ظلمه، اون ظلمه کنار زدنها. فاطمه زهرا نه اینکه علی ابن ابی طالب شوهرش حالا کنارش زدن داد و فریاد میکنه، نه، مسیر عوض شده، مسیر عوض شده. و انسان تعجب میکنه گاهی از اوقات. خب این رو شما ببینید، حالا نسبت امروز هم بسنجید، در همین قضایای صدیقه کبری سلام الله علیها دفن شبانه واقع شد که حالا قصه داره. اول صبح اینجا مقداده، مقداد داره میاد، شاید از خانه امیرالمؤمنین میاد، برخورد کرد به اون خلیفه، گفت کجا بودی؟ بریم تشییع زهراس امروز، بریم تشییع. گفت تشییع نیست در کار، دیشب زهرا رو دفن کردند. خب این آقا و خلیفه نبود، اما از ارکان بود دیگه در مملکت، از ارکان سقیفه بود. این اما رو گرفت یه کتک جانانهی بهش زد، عمار رو، عمار صحابی رسول اللهه، کتک جانانهی بهش زد. چرا؟ برای اینکه مثلا تو چرا به ما خبر ندادید فاطمه رو مخفیانه دفن کردن. کتک زد اونجا جلو چشم مردم، مردم هم دارن میبینن. خب این وضعیتیست که هست، این منطقیست که هست، که اینجا این مقداد کتک میخوره، جلو چشم مردم هم کتک میخوره، بعد اون آخر حالا از باب اینکه داغ دلیشو خالی کنه، چی میخواست بگه یا خواست حرفشو بزنه، گفت هر چی بزنی جبران این قصه ده بیشه. همون دیشب وقتی داشتن زهرا رو غسل میدادن، هنوز خونابه از بدن زهرا میامد. گفت، اینو گفت، کتک خورد اما گفت. اما تو اجتماعی که حرف منطقی کتک زدن داره، کتک خوردن داره، این اجتماع، این اجتماعی بود که پیغمبر میخواست درست بکنه، این اجتماعی بود که پیغمبر نویدشو داد. اون چه که اینها، این مردم در جاهلیت داشتن تفاوتی با این وضعیت داشت، یه چیزای عجیب غریبه. یعنی این دیگه الان مسئله لازم نیست ما های داد بزنیم، نه، همین قضایا کنار هم گذاشته میشه. نمیخواد به قول معروف ماها بیان تو طلبگی خودمون بحث کنیم، نه، این در بحثای آکادمی و دانشگاهی هم اینا مطرح شده، اینا رو مطرح میکنن، کنار هم قرار میدن و نتیجه میگیرن. و گاهی بعضی از کسانی که نه شیعه هستن نه مسلمون هستن، کتاب مینویسن و روی این مسائل تأکید میکنند. آقایی به نام مالک ابن نبیره در همین اوان بعد از سقیفه، این به رسمیت نشناخت حکومت سقیفه رو، به رسمیت نشناخت. این آقای خالد ابن ولید هست دیگه، اینو خود اعلام اهل تسنن نقل میکنن. اینو ببینید، آقای خالد ابن ولید رو مأمور کردن با جمعی از لشکر حمله کرد به قبیله مالک ابن نبیره. حتی حمله هم نکرد، آمد اونجا به عنوان فرستاده خلیفه، اونها هم برای شطور کشتن، پذیرایی کردن، شب ارزم بزرگتون که بستر انداختن از این لشکر. وقتی همه خوابیدن اینا بلند شدن، تمام مردا رو دونه دونه کشتند، از جمله خود مالک ابن نویره رو. و این آقای خالد ابن ولید به نقل خود آقایون با همسر این مالک که کشته بودش اون شب جمع شد و فردا زن و بچه اینها رو اسیر کردن آوردن مدینه. اینا مشرک بودن؟ نه. کافر بودن؟ نه. اینا مسلمان تمام عیار بودند، مسلمان بودند. یک جرم داشتن، جرمشون این بود، اینا وقت زکات دادنشون بود گفته بودن ما تا تکلیف حکومت معلوم نشه که به کی باید زکات بدیم به شما زکات نمیدیم. سقیفه چی بوده؟ شما چکار کردید؟ ما زکات به شما نمیدیم. این خالد ابن ولید کشتار کرد مسلمونها رو، زن و بچهشون رو اسیر کرد آورد مدینه. خب داد و فریاد بلند شد، خب یک امر عادی نیست، اما داد و فریادی که بلند شد فقط این بود که این زن و بچه اینا به چه مناسبت اسیر بشن؟ اینا مسلمانن، مسلمان که اسیر نمیشه. خب زن و بچه رو آزاد کردن و الا ما خود خالد ابن ولید اصرار میکرد به خلیفه که زن و بچه اینها رو بعد به عنوان برده بفروشیم، اینا غنیمت جنگی هن. این هست دیگه، این اجتماعه. اینها رو نفروختن، آزاد کردن. اما این خالد ابن ولیدی که رفته به عنوان مهمان این خانه، شما میخواستید جنگ کنی از طرف خلیفه، شما متمردید، زکات ندادید، بخواید بجنگید، اونام آماده باشن، شما به عنوان مهمان رفتید اونجا خوابیدید، نصف شب پاشدید همه رو کشتید، اینام هیچی. شما آقای خالد ابن ولید، شما آمدی مسلمون شدی، الان که مسلمون شدی مالک ابن نوبیره رو کشتی، این الان مرده، همسر این باید عده نگه داره تا قابل تزویج باشه. همون شب با این جمع شد و این رو هم همه می دانستن و اون که اصرار کردن، افراد گفتن بابا این باید حد بخوره، حد قتلم نمی خوره، حد زنا بر این جاریست، این باید حد بخوره. گفتن نه، در اینجا این آقای خالد ابن ولید آدم به درد خوریه، اینو نمیشه حدش زد. به درد خوره یعنی چی؟ یعنی اونی که با ما منصوبه، اونی که طرفدار ما هست، امتیاز خاص داره، او فارغ از قانونه، او فارغ از حدود الهیست. این همون چیزیست که زهرای اطهر میخواست پیش نیاد، این همون چیزیست که در جامعه زهرای مطهر میخواست پیش نیاد و فریاد میزد و این تازه ابتدای کاره. خب مصیبت اینه که این مردمی که دارن میبینن بابا شما پیغمبر رو که دیدید، پیغمبر برای چی آمد؟ چی گفت برای شما؟ بعد چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ تمام خصوصیاتی که در جاهلیت عرب بود، ارزش‌های جاهلی ما بهش میگیم، قبیله، افراد قبیله من محترمه، گاهی هم الان این به ماها سرایت کرده ها، این خیلی نخندی به اونا، گاهی حزب‌بازی در مملکت ما اینجوریه، کسی که خط منه هر غلطی بکنه، هر اشتباهی بکنه طوری نیست، کسی که مقابل من هست نه کاریم نکنه، فتهموهم فی دینهم، داریم میگیم دیگه، اتهام بزنید ساقطش کنید، اونم همینجور بود. قبیله من، افراد قبیله من در جاهلیت میگفتن حمایت میکنم ازش، بلغ ما بلغ، بعد کسانی هم که متحد با قبیله من هستن حمایت میکنم. خب اصل سقیفه اینجور شکل گرفت؟ مگه اینجور شکل نگرفت؟ سقیفه رو ارزش های جاهلی شکل گرفت، ولذا تفکری به نام تفکر سقیفه، این تفکر خابیده روی ارزش های جاهلیت، رو معیارهای جاهلی، ارزش که نیست، معیارهای جاهلی، این تفکر. من بارها گفتم این تفکر الان نمونه هاش رو میبینیم دیگه در داعش، داعش میاد اینجا، این آقا مسلمون نیست، ایزدی، نمیدونم چی، این قبائلی که در عراق بودن، ترکمن ها شیعه هستن، ترکمن ها تیپ های مختلف بودن، این وارد میشدن، یا علی بکش. اونجا گاهی از اوقات قبل از اینکه وارد بشن در یک شهری، این زینتالات و لباس زیر برای زنها تهیه میکردن که مردا رو که کشتیم زنها در اختیارمون آمد، بساط بزم بپا کنیم دیگه. این غیر از اینه؟ این مسلمونیه؟ و ندای فاطمه زهرا برای اینکه نگذارید اسلام به لجن کشیده بشه، لا اله الا الله به لجن کشیده بشه، اون اخلاصها به لجن کشیده بشه، ولذا تعبیراتی که به کار میبرن و لعب بعد الجد، شما جدی جدی آمدید دور پیغمبر جمع شدید، با جدیت تلاش کردید اما حالا چی شده؟ اون جدیت ها تبدیل به بازی و ملعبه شده، شوخی شده و لعب بعد الجد و فلول الحد، شمشیرهای کند شده. این شمشیرها رو مقابل ظالمین پیغمبر به کار می گرفت، قذبه هایی که به کار رفت پیغمبر که انجام شد، پیغمبر هیچ جنگ ابتدایی رو آغاز نکرده، دفاع بوده، شمشیر فقط در مقابل ظالم بلند می شد. این شمشیر مقابل ظالم ها چرا کند شد؟ فویلون لفلول الحد، فبیلون لفلول الحد، وای بر شمشیرهای کند شده. وقتی این شمشیر مقابل ظالم کند شد، اون وقت شمشیر تیز خود ظالم به سر شما فرود خواهد آمد. واقعه حره، واقعه مدینه که پیش آمد، این واقعه چند سال بعد از پیغمبر بود؟ چند سال بود؟ 30 سال شده بود؟ 30 خورده ای سال میشه؟ قتل عام کردن همین مسلمونا رو، کار تازه‌ای نکرده یزید. حالا میگن به معاویه نامه نوشی یا هر چی هست، همین کاری رو کرد که پیشینیانش کرده بودن. مگر یزید ابن معاویه در حمله به مدینه کاری غیر از کاری که خالد ابن ولید در حمله به قبیله مالک ابن نویره کرد انجام داد؟ به کاری خیلی اون انجام داد، همون معیار بود. ولیزا درستم گفت وقتی سر مقدس سید و شهدا رو جلوی یزید گذاشتن، گفت یومن به یومه، گفت به هم در تو بدر به ما ضربه زدید، این ضربه زدی ضربتی ضربتی نوش کن علنی. اون وقت اون کسانی هم که اونجا نشستن میگن بعضی هم اصحاب پیغمبر بودن، اونام تماشا میکردن، بازم به یزید امیرالمؤمنین میگفتن و پشت سرش نماز میخوندن. اینا هستی که گاهی از اوقات کار ما مسلمون ها وقتی به خودمون واگذار بشه، وقتی از راه نمایی های قرآن دور بشیم، از معارف اسلام دور بشیم، به اینجاها کشیده میشه. خلیفه‌ای که مسته، خودشم نمیاد نماز، کنیز مسته و جنوبش رو جای خودش میفرسته نماز. خب امام المسلمین بعد صبح بیاد نماز بخونه، اونو میفرسته نماز و این مردم هم بهش اقتدا میکنند. اینا واقع شده. ما نمیگیم تاریخ الخلفای سیوطی رو بخوانید چی شد و فاطمه زهرا انذار دادی، بانو انذار داد، اما این انذارها توجه بهش نکردن، قربانی شد. اما او باید قربانی بشه تا این تفکر امروز به ما برسه. اگر او فریاد نمیزد، ما هم جزء همون داعشی ها بودیم، ما هم جزء همون جاهلیت بودیم. فریاد او نجات داد. این خط، این رشته رو زنده نگه داشت. این فاطمه زهراست. و رضا اون چه داریم از فاطمه زهراست؟ نحن نفتخر به امنا فاطمه، نحن حجج الله علی العباد و امنا فاطمه حجتون علینا. همه ریزخار خان نعمت فاطمه زهرا هستن، حتی سید و شهدا. کربلا هم گوشه جلوه از جلوه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اونجا در خود واقعه عاشورا سید و شهدا اشعار دارن، گاهی از این مطالب میگن، دیگران این مطلب رو گفتن، این واقعیته. ولذا فاطمیه برای ما یک هویته. فاطمیه یک مراسم نیست، یه عزاداری صرف نیست، فاطمیه یه هویته، یک تفکره، احیاء تفکره. اونم این تفکر، تفکر شیعه که باز بگیم برآمده از اسلام، مولود اسلام نیست، این تفکر اصیل اسلامه، هیچی بهش اضافه نکنید. اونی که پیغمبر آورده اینه، فاطمه زهرا تفکر اصیل اسلامه، همونی که پیغمبر آورده. و این تفکر رو نگه داشت. و امروز اگر ما این تفکر رو داریم، یعنی در مقابل ظالم همین معنا رو قائل هستیم، اطاعت ظالم رو واجب نمیدونیم، برخلاف همه اینایی که در دنیای ما به اسم اسلام دارن چه میکنن و ولی امرشون کیا هستن، دعا میکنن در نماز جمعه هاشون، افرا با کودتا سر کار آمده، با زور سر کار آمده، دعاش میکنه. خب داریم دیگه، داریم. مکه مدینه ببینید زندگی هاشون چه جور هست، عادله. منتها اونا کار خودشون در کلام در فقه راحت کردن، امام المسلمین لازم نیست عادل باشه، فاسق باشه، مشروب خوار باشه. بعد اونجا بحث میکنن، بحث فقهی میکنن که شرابخواری این حاکم مسلمان، این ولی امر، وجوب اطاعتش رو به هم نمیزنه. این هر کار بکنه. مدتی هم آمدن این بحث رو مطرح کردن که اصلاً برای خلیفه و کسی که در قدرت نشسته گناه، گناه محسوب میشه یا اون مسئولیت از گناه داره، اون دستش بازه، آزاده. اینا پیدا شد. اونم مثل امیرالمؤمنینی که به خودش اونجور سختی میداد و اونجور رعایت میکرد به عنوان امام المسلمین، که گرسنه میخوابید شب مگر در گوشه نکند در گوشه نجد و یا یمامه کسی گرسنه بخوابه. این بود دیگه. این علی رو گذاشتیم زمین، کیا رو گرفتیم جای علی، کیا رو انتخاب کردیم. درد اینه، درد فاطمه اینه، اون گریه ها که مردم رو خسته کرده بود، این درد فاطمه است، این مصیبت فاطمه است، که کیو گذاشتی، کیو گرفتی، چه معیارهایی رو زمین زدید، چه معیارهایی رو به دست گرفتی. و مصیبت اینه که گاهی از اوقات انتخاب ها فقط در زندگی خود اون نسل اثر نمیگذاره، در نسل های بعدی و 1400 سال تأثیر گذاری داره. اون وقت الان گاهی بعضی علمای خودشون میشینن بعضی تیکه ها رو نقل میکنن، میبینید، میشنوید دیگه، که حتی مثل غزالی، مثل غزالی، غزالی صاف میگه، میگه برای سید الشهدا عزاداری جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چرا جایز نیست؟ چون وقتی عزاداری برای سید و شهدا میکنه، خب محکوم کردن عمل یزیده، عمل یزید محکومه، اما به همین جا ختم نمیشه، برمیگرده به قبل. این نباید برگرده به قبل، چون به قبل برمیگرده ولذا عزاداری برای امام حسین جایز نیست. و همین جا فاطمه زهرا وصیت قبر مخفیانه و دفن مخفیانه و نماز نخوندن آقایون برای همین گذاشت. این پیامه، این پیام بمانه، بمانه. ولذا من گاهی از اوقات عرض کردم با خیلی از این آقایون مستبصرین که قوم هم هستن، ما سر و کار داریم، استاد بوده، در الجزایر بوده، نمیدونم اصلا آخوند نیست، گاهی از اوقات بچه وهابی بودن، تو دامن وهابیت تربیت شدن، اما این توجهشون به شیعه از فاطمه زهرا شده، از فاطمه زهرا شده. تو کتاب خودشو، تاریخ خودشو یه قصه خوندن، اما روش فکر کردن. و الان مشکل اصلی ما اینه، وقت گذشت، آقای ترابی هم هی میگه تمام کن، اما امروز مصیبت ما اینه، این آقایان علمای سنی اولیات تاریخ اسلام رو نمیدانن، ها جاهلند، به عکس ما که حتی فقه اونا تو کتابخانه های ما بیشتر از خودشون هست، رجال اونا رو ما بیشتر مسلطیم، خودشون از شیعه هیچی نمیدونن، ولی زاگاه مسلماتی که در کتبشون هست اطلاع ندارن. و الا اگر علم بود این نبود قصه. و اونهایی هم که اینها رو دارن ارتزاق میکنن، حرکت میدن، دایی دارن بر جاهل نگه داشتن اینها و دایی دارن در کانالیزه کردن به اصطلاح داده هایی که به اینها هست. و السلام علیکم و رحمت الله.